اما راجع به این که این دو حرفایی که این زدن بعد دروغ ها به قدری ابلهانه است که مرغ پخته را هم به قول همتنهای ما به خنده میاندازد. خب اگر بنی صدر میگفت جنگی رخ نمیدهد و پس در کرمانشاه چیکار میکرد؟ اونجا جلسه شورای جنگی چرا تشکیل میداد؟ چرا با هلیکوپتر از موازی قوای ایران دیدن میکرد که هلیکوپتر سقوط کنند؟ اون نوشته ها و گفته های او در جریان انتخابات ریاست جمهوری و بعد از او چه مرتب نسبت به خطر حمله عراق هشدار میداد بچه بود؟ در اون کرمانشاه پرسیدم من از فلاحی، ترتیب فلاحی شهید که به ترتیب از بین برده شد که میدانید
در این سقوط هواپیمایی که
بله که به اصطلاح سقوط عمدی بگید
هواپیمایی که سقوط شد
بله دارا اگر در صورت حمله عراق چند روز میتونید مقاومت کنید؟ او گفت 4 روز. از این مسئولان سپاه پرسیدم که خب شما چه کاری ازتون ساخته است در این برای مقابله با این حمله عراق؟ اونتا هیچ کار
خانم
اون وقت اونا نه آموزش های نظامی دیده بودن نه تعدادی داشتن.
همیشه خاطرتون است که کیا بودن مسئولان سپاه؟
در اون گلوشه؟
بله
مرحوم بروجیتی یادمه اما این آقای
سرین
هم اونجا بوده من یادم نیست.
بله
حالا ممکنه بوده من یادم نیست که بوده. عرض کنم به شما گفتیم خب شما میتونید که جای ارتش رو در کردستان بگیرید. توجه میدم به شما که این گروه های کرد اون زمان نقش ستون پنج بازی میکردن از همین گفتگو معلومه. حالا دلیل نداشت که ما لشکرهای خود رو در اونجا معطل نگه داریم برای اینکه از پشت به اصطلاح مورد حمله قرار نگیریم. گفتن نه اون کارم از ما ساخته میشه. خب چی به نظرتون میرسه؟ گفتن به این که ما نظرمون اینه که ما که نمیتوانیم ارتش هم که میگه 4 روز بیشتر نمیتونه مقاومت کنه پس بگذاریم دشمن بیاد داخل بعد به شیوه چریکی بیفتیم بجانش. به من اون جمله معروف گفتم که نه باکی که از دست دادی همونطور که فلسطینی ها نتونستن پس بگیرن ممکنه دیگه نتونی دست بگیرن و حیات اقتصادی ایران هم در خوزستان رگ حیاتش اونجا رو از دست دادی اصلا معلوم نیست که شما به عنوان ایران چه وضعی پیدا میکنی که بتونی پس بگیری یا نگیری. نه این فکر از کله بذار کنید باید که بیستیم و بجنگیم و تا میتوانیم هیچ از خاک وطن از دست ندهیم. به اون رئیس جانشین رئیس ستاد هم گفتم شما اون 4 روز رو بجنگید با تمام توان مسئول روز پنجم رئیس جمهور به لحاظی که مردم رو انتخاب کردن و او میباید که از مردم بخواد بیان به از وطنشون دفاع کنه. یاد میارم که فراخوان هم دادم برای افراد ذخیره و 80,000 نفر هم استویشی کردن.
بله
و در نامه به آقای خمینی که در کتاب نامه ها درج است در همون تاریخ این گفتگوهای در کرمانشاه رو هم منعکس کردن.
کتاب نامه ها منظورتون کتاب نامه های شما به آقای خمینی است؟
آقای خمینی و غیر آقای خمینی.
بله
رئیس مجلس و نخست وزیر رو برده. پس در واقع امر یک کسی گفته کسی به ایران حمله نمی کنه. حالا اون بنیشتی که هشدار می داده اونا سانسور کردن، خیال میکنن که باید او رو پوشش بدن و بگن این بنیشت بوده که این حرف زده. مثل قضیه همون خیانته. در مورد چی رو میخوان پوشش بدن؟ آقای خمینی رو. برای اینکه وقتی فرماندهان قشون یعنی رئیس ستاد و رئیس اطلاعات ارتش نزد او رفتن و گزارش دادن تا به تفصیل که استقرار قوای عراق به چه ترتیبه و از چه محورهایی میخواد به ایران حمله کنه، بعد هم مرحوم قدزاده نقشه حمله اونها رو خرید و با تصویب شورای انقلاب و به تحویل فرماندهی کل قوا داد. حمله هم روی همون محورها انجام گرفت. روزی بعد از اینکه اینا گزارش دادن، یه روز یا چند روز یادم نیست، که با آقای خمینی دیدار کردن، پرسیدم از او که این رئیس ستاد و رئیس اطلاعات آمدن گزارش دادن، نظرتون چی؟ گفت که بی خود میگه، دروغ میگه، هیچ کس به ایران حمله نمیکنه.
و این چند هفته پیش از حمله عراق به ایران بود.
بله بله بله. اینها میخوان پای آخوند رو از ارتش قطع کنن. این دروغ های میشه. بله. حتی این آقا حاضر نشد با قاطعیت عمل بکنه. حالا احتیاط که ما این لشکرهای خودمون رو آماده کنیم اگر حمله کرد دست بسته نمونیم. از لشکر خوزستان 270 افسر و درجه دار زندان بودن. یعنی عملا ما ارتش خوزستان یه اسمی روش نبود.
البته از هیچ ریج بف بعد از حمله عراق به ایران با آقای خمینی مسئله رو روبرو کردیم که
علاوه بر بله معلومه در یه نامه بهش نوشتم کتبی هم هست روبرو که بله، چون این آقایان منتظری و امام جمعه اصفهان
آقای طاهری
رفته بودم پیش خوزستان گشت و گذار و مثلا بازدید، برگشته بودم پیش آقای خمینی رو گزارش کرده بودن و او هم به اونها گفته بود که بیان در به رئیس جمهور گزارش کنن. آمدن ستاد ارتش. در اونجا آقای منتظری پرسید خود چرا قبلا آمادگی نبوده که وقتی این قوا حمله کردن قوای عراق. گفتم که آقای رئیس ستاد به رئیس اطلاعات ارتش بگو پرونده رو بیاره. گفت پرونده رو آورده. گفتم حالا به محتواش با آقایم بود. زیر مثلا گزارشون هم به خط خود نوشته بودم که به عرض امام برسانیم. اونا هم گفتن رفتیم بشیشون گزارش کردیم و گفتم بعد من اونها گفتم خب بعد که گزارش کردی چیزی به شما گفتن؟ گفت خیر نگفتن. بعد من گفتم که من که رفتم اینجور گفتم، دلیل این که یادشون ایشون نبوده، حضرت عمر گفتم نبود یادشون نبوده ولا خب اگر اینطور است که میگوید کسی به ایشون گزارش نکرده که معلوم شد که خیلی گزارش شده به ایشون. ثانیا هم ایشون اینطور واگذاشت نشون دادن. اگر نه خب اقلا میباید که به نظر رئیس جمهور اعتنا میکردن و دست و پای این حزب جمهوری اسلامی به کفتاده به جان ارتش میخواست امون حلش بکنه از طریق این آقای رئیس شهری به عنوان دادستان انقلاب ارتش جلوی نمیگرفت. بعد بیشتر از این کردم، گفتم تعلمده تیپ دشبول رو آوردم تو اتاق میشنید. گفتم بهش که چرا شما حاضر نیستی برید دوباره تیپ تحویل بگیری و آماده کنی برای دفاع از کشور. گفت من دیگه فرمانده نیستم کسی از من شنوایی داشته باشه. یه فرمانده است که بگیرم و با شلاق سیمی به مچ پاش شلاق بزنم، به جوری که نشون داد به اندازه یک انگشت فرو رفته بود و اون رو شل بکنم، مار به تنش بیندازم. این در نظر سرباز نماد اقتدار نیست.
این کارا رو پاسدارا کرده بودن؟
بله، این آقای غرضی دادرسی، اون آقای غرضی کرده اونجا استانداری میکرد و همه این کارها شد. اینه که وقتی اینها میان و این دروغ ها رو میگویند، در واقع میخواهم عرض کنم که این آقای خمینی رو بگوشنند. حالا که این گفتن خیانت نشده، پوشش این آقای خامنه ای و رفسنجانی اینها برداشته شده.
آقای
بالاخره پنج سال اگر خیانت نکرده، که واقعا هم نکرده، دوباره عرض میکنم در اون جلسه که سران هشت کشور آمدن به ایران، همین آقای خامنه ای هم حاضر بود، آقای رجایی حاضر بود، آقای هاشمی رفسنجانی، این طور که یادمه، مطمئن نیستم، ولی آقای خامنه‌ای قطعا حاضر بود، به لحاظی که نماینده آقای خمینی بود در شورای عالی دفاع. اینها در حضور اینها اون سران هشت کشور گفتن کاری که ارتش ایران کرده حماسه نبود، معجزه بود. حالا معجزه رو اینها میگویند که عرض کنم طرح‌های جنگی منشأت به شکست یاده. خب آره، گفت به بعضی دروغا میگم مرغ پخترم به خنده میاندازه. من بنظر نظامی بود که تر تهیه کنه، کار رئیس جمهور تهیه تر نبود، اون که کار نظامی هاست. کار رئیس جمهور این بود که مراقب باشد از پشت تورا ضربه وارد نشود، امکانات در اختیار این نیروهای مسلح قرار بگیره تا اینا بتونن به بهترین وضع از وطن خودشون دفاع کنن. خب حالا همین جشن سید خردادی که شما میگیری، ترش من شما تهیه کرده بودی، یه همون ترش که همین نظامیات تهیه کرده بودن که قرار بود اگر نتیجه پادرمیانی اون هیئت عدم و تعهد نتیجه نداد، اون سه تا تر به اجرا بشود و قوای عراق از ایران خوانده بشود، که یکیش همین بود که با یک سال تاخیر اجرا شد.
آره، اگه ممکنه لطفاً یه مقدار توضیح بدیم، به خصوص برای جوانای ما، برای اینکه از ناراستی هایی که در فرمایشات این دوتا آقایون بود همین بود که هیچ عملیات موفقی تا موقعی که بنی صدر بود انجام نشد. حالا فقط نه تنها منظورشون بنی صدره، بلکه نفی حماسه آفرینی های ارتش هم هست.
واضحه، برای که بنی صدر که نظامی نبود.
بله، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در این زمین هم توضیح بفرمایید.
آه، نکرده بود که سر از طرح‌های نظامی در میاره. وقتی من گفته باشم که من خودم طرح عملیات نظامی بودم، نه و همچه چیزی نبوده، من اصلا ارتباطی از علم و فن نظامی ندارم. برای من همین بود که گفتم الان. اما اولا اون چهار روزی که گفتم، خب یاسر عرفات مأموریت دادم، گفتم شما برو به این آقای صدام بگو جنگ جنون است، حماقت است، ببخشید حماقت است، دنیا رو به تماشای حماقت نیار، تازه شروع جنگ با شما پایانش دیگه تا شما نخواهد بود. آمد گفت که این صدام مثل طاووس، راست نشست و گفت به این که ظرف چهار روز الا یه هفته کام ایران تمام. خب برنامه‌اش هم این بود که ایران تجزیه کنه به پنج جمهوری که در شرق عراق قدرتی نمونه و این عراق بشود قدرت منطقه. معلوم بود که برای چی جنگ دو انداخته بود. با حمایت ایالات متحده امریکا، انگلستان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه.
به برخی از همیانان ما.
به برخی از همیانان که با او به شرا متحد شده بودند در این جنگ نکبتبار. در واقع خیانت غیر قابل بخشش است که کسی قوای بیگانه رو بیاره به کشور خود. در حال با همین حرفا چهار روز گذشت، یه هفته هم گذشت، ماه اول هم سر آمد، به یمن این غرور ملی، خیانت ملی، عرق میهنی، ارتش ما دشمن رو مهار کرد، نیروهای دشمن رو مهار کرد. از ماه دوم ابتکار عملیات داشته قوای ما بود. در ششمین ماه جنگ در اسفند از کنم 1359 ارتش نقشه زمین هایی که در اون زمین ها جنگ جریان داشته رو منتشر کرد. هنوز قبل از این بیرون کردن قوای دشمن بود از منطقه الله اکبر در سوسنگر. تا اون قبل از اون عملیات 45% از اون زمین ها رو از تصرف دشمن بیرون آورده بود. دشمن در موقعیت بود که میدونست که این جنگ ادامهش به سودرو نیست. این از که هم با اون به صلاح پیشنهاد هیئت عدم تعهد که ما هم یه تغییراتی در رو دادیم تا موافقت کرده بود، هم کشورهای منطقه قبول کرده بودن به ایران قرامت بدن.
الان چه دوست اون نقشه ای که فرمودین توی روزنامه هم چاپ شده بود؟
بله.
در کیهان و اطلاعات و انقلاب اسلامی بود.
بله. البته حالا این که اونها میگفتن معجزه، همین رو میگفتن. برای حالی که میدونیستن که برکشی دنیا پنهان نبود که ارتش رو این آقایان متلاشی کرده بودن. وقتی تحویل من شد ارتش بنابر گزارش های رسمی که فرماندهان سقوبه به من دادم، میزان آمادگی نیروی زمینی 0%، میزان آمادگی نیروی هوایی 10% یا 20%، میزان آمادگی نیروی دریایی کمی بیشتر از اینا بود. بلادی که اون دورتر مونده بود از درگشست ملاتاریا. حالا زیر ضربات دشمن ارتش بازسازی کرد خودشون و به دفاع از وطن خود برداخت و واقعا نجد و ساخت. اگه واقعا در دو جبه می جنگید، از پشت این آقایان جبه می زدن. خب شما این تصور بکنید که یک نظامی تو جاله های جنگ جانش مایه گذاشته، بعد میشه که آقای نخست وزیر در مسجد سپهسالار سخنرانی میکند و میگوید که ما اون پیروزی را که به دست این ارتش تحصیل بشود نمیخواهیم.
آقای نخست وزیر منظور که آقای رجاییه.
آقای رجایی بله. پس توجه بکنید وقتی این حرف اون آقا اون زمان زد، معناش این است که باز ارتش ما در موضع و موضع پیروزی بود و نه این سخن محل نمی داشت.
اگه بازم برای مرجع بوده، بازم خاطرم هست که در اون زمان توی روزنامه ها راجع به این عقب افتادن و پیروزی های ارتش و پیشروی ها می نوشتن.
بله البته میگن مرتب می نوشتن، روزانه گزارش می شد. البته
بله
البته روزانه گزارش می شد. بله این وضعیت و واقعیت جنگ بود. یک جنگ برده رو اینم اضافه کنم که وقتی آقای خمینی 3 ماه قبل از ترکشیدن جام زر و قبول ما قطعنامه 598 شورای امنیت از کسی رو فرستاد نزد من در دو نوبت که به ایران برگردم. در همون دفعه اول رو به مثلا فرستاده گفتم که از آمدن شما اینطور معلوم می شود از حرفایی هم که می زنید که جنگ برده رو باخته، بارا فکر کرده بنیشت رو وسیله بکنه برای پوشاندن این شکست. الان آمدن من به ایران چه معنی میده؟ پس من موافقت کردم آمدن. وای های اون رو کنه که بله بنیشت برگشت و برگشت و مردم نبینن به این که چه برای سرشون آمده.